الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا ان شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن منور بگرداند برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافداه و نثار روح پرفتوح و ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام صلوات یارد. شبهای پنج شنبه بحث ما در تفسیر قرآن بود، به دلیل ماهای محرم و سفر دو ماه این بحث تعطیل شد. مجدداً از امشب انشاءالله چهارشنبه شبها بحث تفسیر رو دنبال میکنیم و نکاتی که قبلاً عرض میکردیم ادامه میدیم. بحث ما در تفسیر سوره بقره بود و رسیدیم به آیه 65 این سوره. یه یادآوری بکنیم گذشته رو، دوباره بر میگردیم ادامه میدیم بحث رو. در 64-5 تا آیهی که هفته های قبل از محرم و سفر تفسیر شد گفتیم بخش عمده ای از آیات قرآن راجع به بنی اسرائیل هست و قوم یهود. بیش از 100 آیه در سوره بقره راجع به بنی اسرائیل و یهود هست. علتش هم این است که یهود در مدینه زندگی می کردن، چند گروه یهودی، لذا خدا تو قرآن فراوان راجع به تاریخچه یهود، گذشته یهود، آزارهایی که به بنی اسرائیل به حضرت موسی و پیغمبرانشون دادن صحبت کرده. همچنین رسول خدا فرمود اتفاقاتی که در قوم موسی افتاده در قوم منم تکرار میشه. به هر حال در قوم موسی انحرافاتی پیش آمد، اعتراضاتی پیش آمد، مخالفتهایی پیش آمد. علت این که بیش از 700 آیه در سر تا سر قرآن درباره یهود و بنی اسرائیل هست، علتش این است که خدا میخواهد در واقع با بیان داستان یهود و بنی اسرائیل به مسلمان‌ها بگه حواستون جمع باشه، این اتفاقاتی که در قبل افتاده دیگه شما تکرار نکنید. بالاخره هست اندر صورت هر قصه ای خرده بینان راز معنا حسه ای، خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. اسرائیل صفت حضرت یعقوب هست. یعقوب رو قرآن بهش میگه اسرائیل، یعنی اسر یعنی بنده، ایل به معنای خدا یعنی بنده خدا. فرزندان یعقوب رو میگن بنی اسرائیل. حالا از یوسف بگیرید تا همینطور بیاید جلو که نسل حضرت یعقوب میرسه به حضرت سلیمان و داوود و حضرت موسی و صدها پیامبر داشتن اینها، بیشترشون هم تو همین منطقه بابل و فلسطین و عراق و بین النهرین بوده. وقت داستانهای زیادی دارند اینها. قرآن مخصوصا تو داستان حضرت موسی علیه السلام مفصل وارد شده، مبارزاتش با فرعون، درگیری هایی که داشت. در سوره بقره حدود 100 تا آیه راجع به قوم موسی علیه السلام است. قبلا مواردش رو عرض کردیم، مثل بهانه‌جویی هایی که یهودی ها کردن، مثل عبورشون از رود نیل، باز همچنین بحث انحرافشون توسط سامری و گوساله پرستی، اینا رو قبلا گفتیم. امشب بحثمون روی داستان سبت، سبت سین و ته دو نقطه به معنای شنبه است. الان ایام شنبه رو که میشمارن میگن یوم السبت، یعنی روز شنبه. سبت در لغت به معنای تعطیلی است. الان هم یهودی ها تعطیلن روز شنبه، ما جمعه تعطیلیم، اونا شنبه تعطیل. قرآن کریم برای قوم حضرت موسی روز شنبه کار رو تعطیل کرد. حالا روز جمعه برای مسلمان ها کار حرام نیست، ترجیح داره کار نکنن، برن نماز جمعه، اما بر قوم حضرت موسی کار تعطیل و حرام اعلام شد. خدا میخواست امتحانشون کنه. امتحانهای مختلفی شدن بنی اسرائیل. ما هم تو دعا میگیم، میگیم ربنا لا تحمل علینا اسرا، این امتحانهای سخت به ما نده، کما حملته علی الذین من قبلنا، همونطور که به قبلیا دادی به ما نده. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، چیزایی که ما طاقت نداریم، تحمل نداریم، از ما امتحان نگیر. به هر حال داستان روز شنبه دو جای قرآن آمده، شاید هم سه جا تقریبا. یکی در سوره بقره آیه 60 و در واقع 4 و 65 و 66 بقره، این دوتا 65 و 66 بقره. یکی هم در سوره اعراف، که در سوره اعراف خب مفصلتره، 4 تا آیه است، 163، 164، 165 و 166. 4 آیه در سوره اعراف این داستان رو بیان کرده، دو آیه هم در سوره بقره. تو سوره مائده هم به یه مناسبتی اشاره شده، ولی اصل این داستان این دو جا اومده، یکی آیه 65 و 66 سوره بقره، یکی هم 4 آیه در سوره آل عمران. خب اصل داستان این است که تعدادی از بنی اسرائیل ماهیگیر بودن، اینها حاشیه‌های دریا و رودخانه، همین منطقه دریای احمر که امروز در واقع منطقه فلسطین امروزی میشه، اونجا زندگی میکردند. دستور آمد که روز شنبه کار حرامه، کسی کار نکنه، از جمله ماهیگیری. خب غالب اینا ماهیگیر بودن، اینها روز شنبه می آمدن کنار آب نگاه می کردن. بعضی از روایات داره، قرآن هم اشاره داره، ماهی ها هم فهمیده بودن که امروز خلاصه گرفتنشون حرامه، بیشتر روی آب می آمدن. اینا نگاه می کردن این ماهی ها روی آب بالا پایین دارن، گرفتنشون هم حرامه، دستور اومده ممنوعه. سه دسته شدن. یه دسته اکثریتی گفتن که ما ماهی نمیگیریم، ماهی رو جابجا میکنیم. اومدن یه حوضچه‌هایی کنار دریا درست کردن، ماهی‌ها رو به این سمت حرکت میدادن، بعد حوضچه رو میبستن. خب میگفتن خدا گفته ماهی گرفتن حرامه، ما که نگرفتیم، جاشو عوض که هنوزم تو آبه، میشه گرفت، میشه آب بخوره یا آب بازی کنه، زنده است. وقت صبح یک شنبه میمدن این ماهی‌ها رو میگرفت، یعنی گناهشون رو توجیه کردن. گرفتن چه فرق میکنه؟ یا تو بعضی نقلا دارد تور مینداختن تو آب، شنبه بیرون نمیکشیدن. خب ماهی میرفت تو تور گیر میکرد، صبح یک شنبه میکشیدن بیرون، میگفتن خدا گفته ماهی رو از آب نگیرید، ما که از آب نگرفتیم، ما تو تور فرستادیم. یه دسته اکثریتی اینطور شدن، یه دسته هم نه، اقلیتی بودن نهی از منکر میکردن، میگفتن نکنید، این کار حرامه، خدا گفته اگر این کارو بکنید عذاب بر شما نازل میشه. اونا هم یه دسته که سوره اعراف اینو اشاره کرده، سوره بقره نداره. یه دسته سومی هم بی تفاوت بودن، نه ماهی گرفتن نه نهی از منکر کردن، یه گوشه نشستن تماشاچی بود. بالاخره این داستان که تمام شد، چون خدا وعده داده بود اگر این کار صورت بگیره عذاب میشید، عذاب الهی آمد، فقط اون دسته وسط نجات پیدا کردن، یعنی اونایی که نهی از منکر میکردن، اونایی که عامل گناه بودن و توجیه گناه، با اونایی که ساکت بودن قرآن میفرماید مسخ شدن. خطاب شد شما کونو قردتن خاسئین، تبدیل شید به میمون. حالا مفسرین اینجا مفصل بحث کردن که آیا این مسخ، مسخ روحی بوده یا مسخ جسمی، یعنی واقعا آدم ها شدن میمون، یا اینکه نه، مثل اینکه قرآن به بلعم باوره میگه تو مثل سگ میمانی، یعنی روحیاتت مثل سگه، فمثله که مثل کل، مثل سگ حمله میکنی، یا به عالمای بیعمل میگه مثل الاغ میمانید، میفرماید مثل الذین حملوا التوراة، مثال اونایی که تورات رو شنیدن و عمل نکردن مثل اون حماری است که یحمل اسفارا. آیا منظور مسخ رو بعضی از مفسرین نگفتن، گفتن اینجا یعنی روحیه اینا تبدیل شد به روحیه خوک، میمون، بیغیرتی، عرض میکنم لجبازی، اینا باطنشون اینطور تبدیل شد. که توی روایتی هم از امام سجاد داریم، الناس فی زماننا علی ست طبقات، مردم در زمان ما شش دسته هستن، اونجا امام میشمره، اسدون و زعبون، بعضی شیرن بعضی خوکن، گرگن، اسدون و زعبون و ثعلبون، بعضی روباهن و کلبون، بعضی سگن و خنزیرون، بعضی خوکن و شات، بعضی مثل گوسفند بره. خب این روایت امام سجاد نمیخواد بگه الان تو خیابون خوک و گرگ و شیر میبود، نه، خودش توضیح داد، فرمود اونایی که مثل بره هستن مؤمنا هستن. بره کارش به کسی نیست، مفیدم هست، گوشتشو میخورن، کلهشو میخورن، پوستشو میخورن، استفاده میکنن، استخونای کلهشو پای درخت میریزن. مؤمن کشات مثل بره مفیده، شما یه گله بره تو بیابون کار با کسی ندارن، مؤمن آزارش به کسی نمیرسه، مفیده، مثل بره تشمیل. فرمود اسد، شیر، ملوک دنیا، پادشاه ها، مثل شیر همش میخوان حمله کنن، این کشور رو بگیر اون کشور رو بگیر، خوی درندگی دارن. ذئب، گرگ صفت، فرمود تجار و کم، تاجرای بیدین که همش میخوان کلا سر مردم بذارن، حقه کنن، نه همشون، بعضی هایی که اینطورن. سوم فرمود افرادی که ثعلب، مثل روباه، روباه صفتن، اینها فرمود کسایی هستن که با دین مردم بازی میکنن، یعکلون به ادیانه، دین و وسیله کاسبی قرار میدن. چهارم کلب، فرمود اونایی که با زبانشون مردم رو آزار میدن. و پنجم خوک، فرمود اونایی که بیغیرتن، شهودرانن. فرمود مؤمن یه دوره میاد مثل یه بره ای که 5 تا حیوان دورش باشن. شما خودتون فکر کنید یه بره تو بیابون 5 تا حیوان، شیر و گرگ و روباه و خوک و سگ دورش باشه، این حیوان چه کار میتونه؟ خیلی سخته. الان دوران ما هم اینطوره دیگه، مؤمنا مثل بره ای هن که پادشاه ها اونطور، تاجرای دروغگو اونطور. البته عرض کردیم همه تجار نه، اونایی که تو این روایت اومده بدن، و الا تاجر راستگو با شهدا محشور میشه. خب این حدیثی که الان من خوندم مسخ روحی رو میگه، یعنی پادشاهان دنیا مثل شیر ذاتشون حمله و درندگی است، تجار دروغگو مثل گرگ ذاتشون آزار به مردمه، عرض میکنم که دین فروشان مثل روباه حقه بازن، آزاردهندگان با زبان مثل سگ مردم رو میگزن، گاز میگیره، سگ حمله میکنه دیگه، خوی درندگی داره. و شهوت پرستان مثل خوک بی غیرته. این نمیخواد بگه الان شما تو خیابون نگاه کنی آدم ها اینطورن. چرا؟ یه امام صادقی پیدا بشه با انگشتاش اشاره کنه و اون راوی بگه نگاه کن، اون میگه نگاه کردم دیدم دور خونه خدای مش خوک و حیوان، یه تعدادی هم انسانن. بله، مرحوم علامه محمد تقی جعفری فرماید یه جریانی برا من پیش اومد، حالا اون جریان رو نمیخوام بگم، از یه لقمه حرامی من گذشتم، صبح خونه اومدم بیرون دیدم تو خیابون آدم ها رو کم میبینم، آدم کم میبینم، بعضی ها سگن، بعضی ها خوکن. بله، اون چشم بصیرت کسی داشته باشه اون یه بحث دیگری، خدا این رو به افراد خاصی داده و اجازه ندارن فریاد بزنن، اون یه بحث دیگری. ولی به طور طبیعی الان شما تو کوچه و خیابون نگاه کنید، نتانیاهو رو هم شما مثل آدم میبینید، ولی باطنش حیوانه واقعا. شما صدام رو هم مثل انسان میبینید، ولی باطنش خوی درندگیست. آیا وقتی این بنی اسرائیل این کارو کردن، یعنی توجیه کردن، ماهی گرفتن، حرام بود، ممنوع بود، امتحان بود، مسخ روحی شدن؟ بعضی از مفسرین رو میگن، میگن اینا ذاتشون تبدیل شد به میمون صفتی، به خوک صفتی. خوک البته اینجا نیومده، سوره مائده اومد. اکثر مفسرین گفتن نه، اینا تبدیل شدن به حیوانات، مسخ به این معناست. البته اینطور نیست که شما اگه امروز تو بیابون یا تو جنگل یا تو یک باغ وحش میمون میبینید، خوک، اینا مسخ از بنی اسرائیل باشن. نه، حیواناتی که موجوداتی که مسخ شدن سه روز بیشتر زنده نماندن، طبق نقل روایات از بین رفتن. هیچ مسخ شده ای امروز در بین ما نیست. مسخ یعنی تغییر ماهیت، یعنی ذات. یکی اختلاف بین مفسرین که آیا این مسخ مسخ روحی بوده یا مسخ جسمی. هر کدوم هم باشه روایات دومی رو میگه، میگه جسمی بوده، ولی بعضی مفسرین میگن مسخ روحی بود. حالا اجازه بدید من این آیه رو بخونم براتون. ببینید، ولقد، خیلی کلی هم خدا فرموده، صحبت از ماهیگیری هم اینجا نشده، ما از تفاسیر گفتیم. ولقد علمتم، مسلمونا دونستید، خوندید، فهمیدید، الذین اعتدوا منکم فی السبت، اون کسایی که از یهودیا در روز شنبه تجاوز کردند، تعدی کردند، حریم شکنی کردند، فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، گفتیم شما تبدیل بشید به میمونهای پست. حالا عرض کردیم اینا واقعا اینطور شدن یا ذاتشون اینطور بود، این اختلافیه بین مفسرین. بعد قرآن می‌فرماید فجعلناها، ما این داستان بنی اسرائیل رو برای مسلمان‌ها میگیم، گرچه هزار صدها سال گذشته ازش، فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظتا للمتقین. ما این داستان رو میگیم که عبرت باشه برای مسلمونا، موعظه بگیرن، پند بگیرن، مواظب باشن فرمان خدا رو زیر پا نگذارن. این دوتا آیه تو سوره بقره راجع به اصحاب سبت یا یاران شنبه است. اگر مفصل تر خواستید قرآن رو باز کنید، سوره اعراف آیه 163 تا 166، اونجا مفصل تر مطرح شده که چه اتفاقی افتاد و اینها چرا مخالفت کردند و به این عذاب مبتلا شده. 3-4 تا نکته از این آیات استفاده میشه، من این نکات و خدمت شما عرض میکنم. نکته اول آن است که توجیه گناه حرامه، از اصل گناه هم بدتره. یعنی این که انسان یه وقتی گناه میکنه میگه اشتباه کرد، مثل حضرت آدم، حالا گناه هم نبود، ترک اولا بود، ولی وقتی از اون درخت خورد گفت ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما ظلم کردیم، بد کردیم، و الام تغفر لنا و ترحمنا، اگه ما رو نبخشی لنکونن من الخاسرین، ضرر میکنیم. خدا هم بخشیدشون. مثل حضرت یونس افتاد تو شکم ماهی، ماهی وار گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. با اینکه اینا گناه نبوده، ترک اولا بوده، چون انبیا گناه نمی کنن، بهتر بود این کارو نمی کرد. گفت انی من الظالمین، فاستجبنا له، ما هم بخشیدیمش، جوابشو دادیم، نجیناه من القم. مثل هر روز عاشورا اومد سرشو انداخت پایین، گفت آقا اشتباه کرد، خدا هم بخشیدش. توبه کسی بکنه، پررویی در گناه نکنه، خدا میبخشه. التائب من الذنب کمن لا ذنب. اما تو روایات داریم چند تا چیز گناه رو خراب میکنه، بدترش میکنه، غیر قابل بخششش میکنه. دقت کنید، اربعه فی الذنب اشد من الذنب، حدیثه، چند تا کار گناه رو غیر قابل بخشش میکنه. به قول خودمون دیگه، مثل اینکه شما به کسی میگی میخواستم ببخشمش، خودش خرابش کرد، دیگه نمیشه. یکی اصرار بر گناه است. تو روایت داریم اصرار، میگه کردم بازم میکنم، خوب کاری کردم، خدا شما هم نمیبخشید، چک شما رو نداده، میگه بازم نمیدم، عصبانی میشید. دوم چیزی که گناه رو خراب میکنه، تو روایات داریم که کوچک شمردن گناه، کاری نکردیم، این همه دارن میبرن میخورن، میلیاردی میخورن، حالا ما هزار تومن مال شما رو خوردیم مثلا. اینم خیلی بده. روایت داریم که اشد الذنوب مستهان بهی صاحبو، بدترین گناه اینه که آدم کوچک بشموره، خدا بدش میاد. گناه رو صغیر شمردن، کوچک شمردن. سومین چیزی که گناه رو خراب میکنه، شادی بر گناه. یا که ول ابتهاج به ذنب، کسی گناه بکنه بگه کیف کنه، بگه چه قشنگ کلا سرش گذاشتم، خودشم نفهمید، چه خوب دوره‌ای زدم، دیدی چجور که چجور تماشا کردی، چجور مالشو خوردم، خودشم نفهمید. اینم خدا بدش میاد، چون شادی بر گناه، بشاشیت، ابتهاج. یکی هم توجیه گناه، توجیه گناه هم بده. غیبت کرده بهش میگه غیبت، میگه بحث سیاسیه. آبرو همه میرزن میگن مناظره انتخاباتیه. کجاش مناظره انتخاباتیه؟ تو مناظره انتخاباتی که این همه آدم به هم توهین نمیکنه، جسارت نمیکنه، آبرو همو نمیریزه. حفظ آبروی افراد واجبه. اینا توجیه گناهه. اسم آبروریزی بذاری مناظره، اسم غیبت رو بذاری بحث سیاسی، توجیه گناه از اصل گناه بدتره. قرآن هم میفرماید بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. انسان عذر میاره. حالا من یه آدرس نمیدم، ببینید خطبه 156 نهج البلاغه، حضرت امیر میفرماید بعضیا یستهلون حرامه به شبهات، با یک شبهه حرام و حلال میکنه، با یه شبهه، آقا برادر خواهریم، اب نداره، مالیات میدیم باشه جای خمس، توجیه میکنن دیگه، مالیات رو جای خمس میزنه، رابطه با نامحرم و برادر و خواهری میبینه، این سگ رو بردیم حمام شستیم، یه پاکه، تمیزه. تمیزی ما نگفتیم کثیفه، میگیم نجسه، نجسی غیر از تمیزیه، سگشو با شستن میخواد پاک کنه. حلال خدا و حرام خدا، پاکی و نجاستی که ما تعیین نمی کنیم، اینا مشخصه تو دین. اگر یک کسی اصول دین رو پذیرفت، تو فروع دین دیگه باید تابع باشه. دیروز یه جمکران بودم، دیشب یه آقا پسری آمده بود، آقا چرا نماز مغرب سه رکعت؟ گفتم شما اول من بگو چرا واحدا کارشناسی شما 132 واحده، دانشگاه 132 واحد باید بخونید تا مدرک کارشناسی بید. گفت قانونه، رئیس وزارت علوم. گفتم ببینم قانونه، قانونه دیگه، حالا 17 رکعت مثلا میگفت 25 رکعت، میگفت چرا 25 رکعت، میگو 28، هر چه عددی میگو شما سوال می، بالاخره هر چیز آقا میگن در دکترا 28 واحده، ارشد مثلا انقدر واحده، دانشگاه 16 جلسه باید هر واحدی کلاس بری، ترم دانشجوی انقدره. گفتم برای چی دیپلم 12 ساله؟ جواب بده دیگه، شد چرا 13 سال نیست، چرا 11 سال؟ بالاخره یه عددی رو قانون گذار میبنده. این عدد لازم نیست از من حکمت داشته باشه که چرا مغرب 3 رکعته چرا عشا 4 رکعته. بالاخره یه ترسیمی کرده. ما تو فروع دین تابعیم. آ چرا ماه رمضان 15 روز نیست؟ 15 روز هم بود میگفت چرا 15 روزه. لذا توجیه گناه رو دقت کنید. اینی که انسان بیاد و توجیه کنه گناه رو از اصل گناه بدتره. میفرماید این خطبه 156 نهج البلاغه است. یستهلون بالحرامه به شبهه. حضرت مثال زد فرمود مثلا از سهت بالهدیه، رشوه رو میگن هدیه. رشوه است. چرا میگه هدیه؟ رشوه است. هدیه توجیه. فرمود و ربا بالبیع، تا هم فیها خالدون، این معامله رباست. میگه این بیعه. چه بیعیه؟ الان رباق آیت الله جوادی آمالی هم مکرر دارن میگن به جان نظام بانکی ما افتاده. بله شما نوشتید جعاله مضاربه، اگه طبقش عمل بشه درست. یه شب دیگه هم اینجا بوده جای دیگه گفتم، یکی از رؤسای بانک کشاورزی میگفت از 100 تا وامی که ما میدیم دوتاش کشاورزی نیست. فاکتور کشاورزیه ولی جای دیگه هزینه میشه. فاکتور کود شیمیاییه، فاکتور لوازم خانگیه، فقط جعل فاکتوره. اصلا نه یخچالی خریداری شده نه ماشین. مغازه ها متاسفانه اینا رو میدن حرامه. بالاخره این وام برای لوازم خانگی شما فاکتور جعل میکنید 2 میلیون 10 میلیون 20 میلیون. البته مردم هم گاهی میگن آقا بانک به ما راه بانک غلط میگه، نباید عمل کرد، طبق مقررات عمل نشه میشه ربا. الان بعضی عزیزان گرفتار شدن نتونستن وام بپردازن به 40% 50% گاهی مصادره اموال، او رقمای نجومی. خب اینا میشه ربا، اشکال پیدا میکنه، توجیه نداره. بیع رو توجیه کنی، ربا رو توجیه کنی به بیع، رشوه رو توجیه کنی به هدیه، این توجیه گناه بده. اولین درسی که از این داستان اصحاب سبت میگیریم اینه که گناهمون رو توجیه نکنی. ببینید شیطان اول توجیهگر گناه. وقتی بهش گفتن باید کار بدی کردی، گفت رب به ما اغویتنی، خدای تو منو گمراه کردی. یزید سر امام حسین گذاشته مقابلش میگه قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشا، خدا خواست حسین کشته بشه، انداخت گردن جبر. چه توجیه توجیهات هم اقسامی داره دیگه. یه کتابی داره حاجای قرائتی، خدا حفظشون کنه، به نام گناه شناسی. خیلی کتاب خوبیه، وقت بگیرید مطالعه کنید، خیلی خوندنیه. گناه شناسی اسمش اینه. ایشون تو اون کتاب 7-8-10 قسم توجیه شمرده. گاهی توجیه اعتقادیه، گناهشو گردن جبر میندازه، گردن قسمت میندازه، گردن قضا و قدر میندازه. تو بی توجهی کردی، تون رفتی، تصادف کردی، مردم رو بین بردی، حالا میگه تقدیر الهی. 5000 تا آدم رو تو منا کشتن، اون خطیب جمعه گفت قضای الهی بوده. قضای الهی رو قتل مردمه. این حرف رو یزید زد، گفت کشتن امام حسین تقدیر الهی بوده. قضا، ما تقدیر رو میفهمیم یعنی چی؟ حالا تقدیر خدا بر ظلم تعلق نمیگیره، معناش این نیست که حالا جاش الان اینجا نیست من بحث کنم، بحث اعتقادی. گاهی توجیه اعتقادیه، گاهی توجیه اقتصادیه، توجیه رشوه، توجیه ربا، گاهی توجیهات سیاسیه، گاهی توجیهات اخلاقیه، غیبت رو میگه بحث سیاسی، گاهی توجیهات اجتماعیه. توجیه کلن بده. از این داستان قوم بنی اسرائیل اولین نتیجهی که میگیریم این که توجیه نکنیم گناه. نتیجه دوم، نهی از منکر واجبه. من دیگه نگفتم سوره اعراف آیه 163 نگاه کنید، قوم بنی اسرائیل 3 دسته شدن. یه عده گناه کردن، یه عده ساکت موندن، یه عده کمی هم نهی از منکر کردن. قرآن در سوره اعراف میفرماید به اون دسته کم میگفتن فایده نداره، شما حرفتون اثر نداره، کسی گوش نمیده. میگفتن باشه، ما میخوایم پیش خدا عذر داشته باشیم، بگیم ما گفتیم. حالا کسی بگه امام حسین با 70 نفر که نمیتونه 30,000 نفر رو عوض کنه. چرا؟ 10 تا هم عوض کنه 10 تاست. امام حسین فرمود من خارج شدم برای طلب امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر تو جامعه اگر تعطیل بشه عذاب میاد، شرار حاکم میشن، نعمت خدا سلب میشه. این دو فریضه اساس همه واجباته. لذا دومین درسی که میگیریم تذکر به منکره و اینکه نهی از منکر تو جامعه در هیچ شرایطی نباید تعطیل بشه. اینم درس دیگه ای که از این داستان بنی اسرائیل. نکته سومی که از داستان بنی اسرائیل درس میگیریم همین اصحاب سبت که عرض کردیم، اهمیت به دستور خداست و ساکت نبودن در مقابل ترک فرامین الهی. این دو تا آیه‌ای که عرض کردیم انشاءالله هفته آینده ادامه‌شو بیان خواهیم کرد. خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدیم به همه ما توفیق عمل به آیات نورانی قرآن رو عنایت بفرما. ایام ماه ربیع و ایام هجرت پیغمبر خداست. رسول خدا مثل همین روزهای هجرت کردن، اول ربیع از مدینه، از مکه به مدینه. دوازدهم ربیع رسیدن قبا، صبر کردن تا حضرت علی علیه السلام برسن با فاطمه زهرا، فاطمه بنت اسد و فاطمه بنت زبیر، فواطم، و از اونجا وارد مدینه شدن. یکی از حوادث این ماه ربیع هجرت پیغمبر گرامی اسلام است که تاریخ هم از همین شروع شده دیگه، هجری شمسی، هجری قمری. تاریخ مسیحیت با میلاد حضرت مسیح، میگن 2017 میلادی از تولد حضرت عیسی حساب میکنن، ولی به پیشنهاد حضرت علی علیه السلام تاریخ اسلام از هجرت پیغمبره، نه از تولد، نه از بعثت. اینم میرسونه هجرت مهمتره. علت چمینه؟ این هجرت باعث رشد اسلام شد. اصل بعثت مهمه، ولی این هجرت انقدر مهم بود که حضرت علی علیه السلام پیشنهاد داد منشأ تاریخ بشه. لذا تاریخ اسلام 13 سال بعد از بعثت شروع شده. الان میگن 1396 هجری شمسی، یعنی از هجرت پیغمبر تا الان 1396 سال خورشیدی میگذره، 1400 خورده ای هم قمری، چون قمری 10 روز کمتره تعدادش بیشتر میشه. به هر حال این هجرت پیغمبر گرامی اسلام که این ایام بوده، این ایام همچنین بعد از رحلت پیغمبر خدا ایام هجمه به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها است. بدن پیغمبر خدا 3 روز رو زمین ماند، نماز خواندن مسلمان ها، اول ربیع به خاک سپرده شد. افرادی که جمع شدن برای تعیین خلافت و 70 روز بعد از غدیر، به سادگی غدیر رو فراموش کردن برای اینکه حضرت علی علیه السلام یه فرد مورد توجهی بود، اگه بیعت نمی کرد خیلی ها ممکن بود تردید کنن تو خلافت، اصرار داشتن از او بیعت بگیرن. کما اینکه از امام حسین هم یزید اصرار داشت، حالا یه آدم عادی بود نگار یه نفرم بیعت نکرد، طوری نیست. امام حسین بیعت نکنه خیلی ها بیعت نمی کنن. علی ابن ابی طالب بیعت نکنه خیلی ها تردید میکنن، سلمان، ابوذر، مقداد، بریده. به خاطر همین اصرار روی بیعت، البته ایشون هم بیعت رو نپذیرفت و اون داستان حمله به بیت حضرت زهرا سلام الله علیها که شیعه و سنی نوشتن آمدن و آتش پشت در خانه حضرت آوردن و تهدید کردن و بین در و دیوار زهرای مرضیه سلام الله علیها مجروح شدن. دلها رو روانه میکنیم مدینه کنار مسجع شریف حضرت زهرا. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفى، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الاله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا، در گلشن رسالت آتش زبان میزد، گل گشته بود خاموش بلبل ترانه می زد. در بوستان حیدر یک ناشگفت گل بود، گر می گذاشت گلچین این گل جوان می زد. زبان حال زینب کبراست. من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه می زد. گردیده بود هم دست قنفذ با مغیره، او با غلاف شمشیر وی تازیانه می زد. سادات بین در و دیوار مادرتون فریاد زد، یا ابتاه یا رسول الله، اها کزا یفعل ببنتک و حبیبتک. بابا بابا یا رسول الله، بابا این مزد رسالت بابا، پاشو ببین با دخترت چه کردن بابا. ندای اولو به پیغمبر داد، ندای دومو باید به امیر المؤمنین میداد، اما نه، صدا زد یا فزت و خزینی، فز منو دریا، محسنمو کشدند. همه عهد خدا بشکسته بودند، علیه ما به هم پیوسته بودند. از آن رو پشت در افتادم از پا، که دست همسرم را بسته بود. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسمک الاعظم یا الله. خدایا به آبروی حضرت زهرا قسمت میدم در ظهور فرزندش تعجیل بفرما، موانع فرج رو برطرف بگردان، عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان، بیماران ما رو لباس عافیت بپوشان، کشور ما، تمامیت ارضی ما، رهبری محبوب مقتدر ما، سلامت و عزت عنایت بفرما. اموات، گذشتگان، جانباختگان در این زلزله، شهدا، شهدای مدافع حرم، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. بیماران ما، بیماران منظور این جمع، جانبازان عزیز، مصدومان زلزله، شفا عنایت بفرما. و عجل اللهم فی فرج.